أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول به صحت معاتات به عنوان بیع مفید ملک بودن معاتات بود که مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، بهش قائل شدن. گرچه قائل به ملک متزلزل شده بودن، ولی در این حال قائل به حصول ملک از معاتات شده بودن، نه فقط اباحه تصرفات. این قول رو ایشون می‌فرمایند که ادله ای داشت. یکی از اون دلیل ها دو آیه شریفه ارشاد به خدمت شما بی و تجارت بود. چجور استدلال کرد مرحوم مصنف به این دو تا آیه شریفه بر صحت معاتات؟ گفتن که این دو آیه شریفه درسته بالمطابقه دلالت بر صحت معاتات به ما و بیعون و تجاره ندارن، صرفا دلالت بر حلیت جمیع تصرفات مترتب بر معاتات از جمله تصرفات مالکانه دارن، ولی به جهت این که میان حلیت تصرفات مالکانه با ملکیت من اول الامر تلازم وجود داره، بالالتزام دلالت بر حصول ملک من اول الامر در معاتات و در نشه صحت معاتات خواهند داشت. این حاصل استدلال مرحوم مصنف به این هر شبت دوتا بود. بعد ایشون یه اشکال کرد با اللهم الا ان یقال، یک اشکالی رو بر استدلال به این دعای شریفه مطرح کرد، و اون این که میگه این استدلال شما به این آیه به دلالت التزامی آیه شریفه، این دو تا آیه شریفه متوقف بر ثبوت ملازمه هست، ملازمه شرعیه هست بین اباحه تصرفات مالکانه با ملکیت، ملکیت من اول الامر. شما باید این ملازمه رو ثابت کنید، و این ملازمه رو ایشون گفت نمیشه ثابت کرد. چرا؟ چون اجماعی بر این مسئله وجود نداره. یعنی اینطور نیستش که آقایون یا قائل شده باشن به ملکیت و همه قائلین به ملکیت هم قائل شده باشن به اباحه تصرفات مالکانه، و از اونور اونایی که قائل به ملکیت نیستن تصرفات مالکانه رو مباح ندانن. اینجوری نیست، یعنی اجماع داشته باشن بر این که اباحه تصرفات مالکانه ملازم با ملکیت، یعنی هر دو دارن میگم، یعنی اگه بخواد تصرفات مالکانه مباح باشه ما باید قائل به ملکیت باشیم. لذا دسته اول چون قائل به ملکیت شدن تصرفات مالکانه رو مباح میدونن، دسته دوم چون قائل به ملکیت نشدن میگن لذا تصرفات مالکانه مباح نیست، اینا با هم ملازمه میبینن. هر دو این رو قبول دارن، یعنی اجماع دارن بر نفی قول ثالث، یعنی که کسی بیاد بگوید مالک نیستیم اما تصرفات مالکانه مباحه، اینو میخوان نفی کنن، میگن نه اینا با هم ملازمه دارن. خب شون گفتن ما یه همچین اجماعی چی هر ثبت خدمت شما که نداریم، چون در اینجا کسانی وجود دارن که قائل به ملکیت شدن، قائل به عدم ملکیت من اول الامر شدن، در این حال تصرفات مالکانه رو، مطلق تصرفات رو چی میدونن؟ مباح میدونن. با توجه به این مقدمه ای که از قبل من روند بحث رو عرض کردم خدمتتون، الان مرحوم مصنف با عبارت و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه میخواد چیکار کنه؟ میخواد این اشکالی رو که به استدلال به اون آیه دو تا آیه شریفه کرده بود اون رو یه جورایی ردش کنه. اول میخواد اینو رد بکنه و بعد از این ردیه خودش پاسخ بده، بگه نه این رد صحیح نیست و اون اشکال سر جای خودش مستحکم چیه. با میخواد اشکالش رو تنقیح کنه در واقع. اول یه ردیه ای که به ذهن میرسه، یک رد مقدری رو برای شما توضیح میده و بعد اون ردیه رو پاسخ میده، میگه نه این ردیه صحیح چی نیست، اشکال درسته، اشکال صحیح است و وارده. اون ردیه چیه؟ اون ردیه اینه، خیلی ساده است، خوب دقت بکنید، عبارت خیلی پیچیده است اما من خود من اینو تقریبا یک روز طول کشید بالا پایین کردم و حواشی هم خیلی پیچوندن، بعضی که اصلا غلط توضیح معلوم نفهمیدن به خاطر پیچیدگی عبارت. خدا رحمت کنه مرحوم سید یزدی رو، عبارت واضحی داره، آدم یه مقدار دقت کنه ذهنش رو جمع بکنه، و خودم نهایتا انقدر نفهمیدم، البته نقص از من بود نه که حالا از عبارت باشه، من خودم انقدر نفهمیدم هی این در اون در زدم، آخر ختم صلوات گرفتم 100 تا صلوات فرستادم که این مطلب برام حل شد، ولی اصلا حرف سید رو من نمیفهمیدم، بعد که صلوات ها رو فرستادم دیدم نه ایشون خیلی واضح داره میگه، معلوم شد مشکل از ذهن بنده بوده. بعد خوب دقت بکنید ببینید چیه. ایشون میگه آقا شما گفتید که اجماع در اینجا وجود نداره، اجماع و بعضیا قائل به این هستن که ملک نیست، در این حال میگن همه تصرفات مباحه. یه حرف شما در صورتی خارق اجماعه، این که میگید بعضی همچی خودی رو قائل شدن و این ملازمه رو از بین میبره. شما احراز کنید اینه که میگن ملک نیست اما تصرفات جمعیش مباحه، منظورشون شامل تصرفات مالکانه هم میشود، در حالی که اینجوری نیست. شما ببینید کسایی که میگن ملک نیست میگن تصرفات مالکانه هم مباح نیست. مثل کیا؟ مثل مرحوم شهید اول در قواعدش که قبلا همینو گفت، فرمود شما نمیتونی بری با مال مأخوذ بالمعاتات خمس بدی، نمیتونی بری باش زکات بدی، نمیتونی هر شبت خدمت شما بری هر شبت باش حجی بکنی، قربانی حجت رو مثلا بخری و انجام بدی، و نمیتونی مثلا کنیز مأخوذ بالمعاتات رو بری وتیش بکنی. یا شیخ طوسی در مورد این آخری همینو فرمود، فرمود آه مأخوذ بالمعاتات همه تصرفات مباح اما وتی نمیتونی بکنی کنیز رو، چون ملکت نشده، قائل به ملک من نیستم. ببینید پس بله اگر کسی که قائل به ملک نیست بگوید تصریح کنه، شما احراز کنه، این داره میگه تصرفات مالکانه هم مثل وتی و تخمیس و تزکیه و نمیدونم به عنوان ثمن هدی دادن و وتی و اینا جایزه، اگر اینو میخواد بگی اینو احراز کنی، بله این خارق اجماع و ملازمه رو از بین میبره بین قول به اباحه جمعی تصرفات از جمله تصرفات مالکانه با ملکیه، چون اینا میگن ملک نیست در حال تصرفات هم جایز تصرفات مالکانه. اما شما اینو نمیتونی احراز کنی، آقایان اینجور نگفتن. مرحوم مصنف پاسخ میده میگه درسته بعضی ها اینجور قائل شدن، بعضی از کسانی که قائل به ملکیت نشدن قائل به تصرفات مالکانه هم نشدن، اباحه تصرفات مالکانه رو هم نپذیرفتن و این قول این دسته خارق اجماع مرکب نیست، درسته. اما بعضی ها هستن که قائل به ملکیت نشدن اما قائل به جمیع اهلیت جمیع تصرفات شدن از جمله تصرفات مالکانه. این از کجا میگه؟ میگه مرحوم شهید ثانی تو مسالکش اینو تصریح کرده، گفته اینا اینجور دارن میگن و بعدم براش توجیه جور کرده، گفته خاله که اینو اینجور میگن پس معلوم میشه که اینا باید ملتزم بشن به این که یک لحظه قبل از این تصرف مالکانه وجه تخمیس امثال ذلک ما مالک نشده از اول امر، اما یه لحظه قبل از این تصرف مالکانه این مالک میشه، چون تصرف بدون ملک نمیشود، اما لازم نیست از اول الامر بوده باشد. ملازمه با اول الامر رو ما قبول نداریم که حتما اگه بخواد تصرف مالکانه جایز باشد این شخص باید از من اول الامر از همون اول معاتات مالک شده باشد، نه همین که آنن ما قبلش بشه یه کافیه. خب اگر ایشون این نقل قولی که میکنه منظورش این باشد که ملک به وجود نیامده در معاتات تصرفات مالکانه هم جایز نیست، نیازی به این توجیه نداشت. پس این توجیه رو که میکنه یعنی میگه تصرفات مالکانه جایزه، در این حال که ملک چی؟ این خارق اجماعه، این خارق اجماعه. و وقتی اجماع نبود ملازمه شرعی ثابت نشد، این آیات فقط بالمطابقه دلالت بر حلیت جمیع تصرفات مالکانه و غیر مالکانه خواهند داشت، نه بر ملکیت من اول الان بالالتزامی، همچه دلالت التزامی چون ملازمه ای وجود ندارد اینا هم دلالت التزامی نخواهند داشت. عبارت رو بخونیم، میفرماد و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه، اینکه کسی بخواد بیاد، لذا اینا بعضی اومدن گفتن، خوب دقت کنید مثل مرحوم سیدی عظیم که خوب بود ایشون و دعوا رو قبل از عرض شود خدمت شما اون عبارتی می آورد که راجع به عرض شود خدمتتون که اشکال بر سیره بود و اما ثبوت و سیره و استمرار حالت، اینو باید قبل از اون می آورد. چرا؟ چون این اشکال جواب مربوط به چیه؟ اشکالی است که راجع به دلالت اون دعایه بر عرض شود که حصول ملکیت از معاتات مطرح شد، دلالت التزامی اون دو تا آیه مطرح شد و خوب بود اینو قبل از اون می آورد. خوبشون اول تکلیف آیات رو تمام میکرد بعد، اما ایشون اومده اشکال بر آیات رو گفته، بعد اومده اشکال بر سیره رو گفته، بعد اومده اشکال رد و پاسخی رو بر اشکالی که بر آیات مطرح کرده بود مطرح کرده. یعنی اینجا معترضه انگار اشکال بر سیره رو مطرح کرده. خوب این اشکال بر سیره رو آخر میورد، اینو میورد جلوتر که ربطش هم مطرح بشه و انقدر پیچیدگی ایجاد چی نشود. اینو مرحوم سید یزدی بهش عرض شد خدمتتون که اشاره میکنن و درست هم میفرمن. میفرمد و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه، اگر کسی بیاد بگه که کی گفته ملازمه وجود ندارد بین اباحه تصرفات مالکانه با حصول ملکیت من اول الامر، کی گفته ملازمه وجود ندارد؟ بعضی ها قائل به عدم ملکیت شدن، در این حال قائل به اباحه تصرفات مالکانه جمعی تصرفات از جمله تصرفات مالکانه شدن، کی گفته اینو؟ همچی چیزی نیست. چون ما نمیدونیم دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه، ما از کسانی که قائل به اباحه تصرف در معاتات هستن نمیدونیم جواز مثل حاضر تصرفات المتوقفت علی الملک، اونی که قائل به اباحه تصرفش در این حال میگه ملکم نیست، ما از این نمیدونیم که این منظورش از اباحه تصرف یعنی حتی تصرفات متوقف بر ملک رو هم داره میگه. اگه این بود بله خارق اجماع بود، چرا؟ چون میگفتیم اجماع دیگه وجود نداره، بعضی ها قائل شدن به این که ملک نیست در این حال میگن تصرفات مالکانه هم چیه؟ جایز، در حالی که ما اینو نمیبینیم نمیدونیم. میفرماید کمای از هر اون گونه که آشکار میشود، این تشبیه معکوسه، یعنی میگه ما این رو نمیبینیم از قائلین به اباحه همشون اون گونه که تو بعضیاشون میبینیم، یعنی تو بعضیاشون هست بله، در مثلا مثل شهید بر قواعد کمای از هر من المحکی عن حواش شهید علی القواعد، همون گونه که آشکار میشود از اون چه که حکایت شده بود از حواشی شهید بر کتاب قواعد مرحوم علامه که چی گفته بود ایشون، قبلا هم اینو نقد کرد مرحوم مصنف، من اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و زکات، که گفتن آقا نمیشود اون چیزی که با معاتات اخذ شده رو به عنوان خمس پرداخت کرد، به عنوان زکات پرداخت کرد و ثمن الحج به عنوان ثمن قربانی حج واجب مثلا پرداخت چی کرد، چون اینا باید ملک انسان باشن، خمس و زکات و ثمن قربانی باید از ملک باشه، باید مال آدم باشه، نباید قصبی باشه، مال دیگری باشه. و عدم و جواز وضع الجاریت المأخوذ با، همچنین ایشون گفته که جاریه‌ای که با معاتات اخذ شده رو نمیشه وضعش کرد، چون لا وضع الا چی فی ملک. فقط سر شیخ رحمه الله بالاخره، منو شیخ طوسی هم از کسانی که قائل به ملک نیست به این آخری تصریح کرده، حالا اون سته قبلی رو نگفته، ایشون هم تصریح به آخری کرده فی معاتات هدایا، در معاتات هدایا گفته اگر یکی به شما کنیز هدیه داد اونم معاتاتی، در این آخر اومده گفته اینو نمیشه باش وعده کرد، اون بقیه رو نگفته که هدایای غیر کنیز نمیشه باش خمس و زکات، اونو ساکت بوده، اما این آخری رو گفته. میگه اینجور که از کلام اینا آشکار میشه که در این حال که قائل به ملکیت نیستن قائل به اباحه تصرفات مالکان هم نیستن، ولذا قولشون با اجماع مرکب بر ملازمه بین قول به اباحه تصرفات مالکان با ملک مل اول الامر منافاتی نداره بلکه معید او هستش، نه از همه کلام همه قائلین به اباحه این مطلب آشکار نیست، از اینا بله اینا دارن صراحتا میگن، اما از کلام دیگران مبهمه، معلوم نیست منظورشون از اباحه اباحه جمعی تصرفات حتی تصرفات مالکانه باشه. فیتوجه تمسک این ازن به عموم الایه علا جوازا فیثبت الملک، تا اینکه شما بیاد بگید که خب چون آشکاره که اینا وقتی میگن اباحه، اینا که قائل به ملک نیستن وقتی قائل به اباحه میشوند، هر شبت خدمت شما که ببخشید، تا بگید اینا که قائل به ملک نیستن و قائل به اباحه هستن، قائل به اباحه تصرفات متوقف بر ببخشید، اینا معلوم نیستش که منظورشون قائل اباحه تصرفات متوقف بر ملک هم هست یا نیست، که بگیم خب اینا صراحت کلامشون نداره، حالا که صراحت نداره کلامشون ملازمه‌ای هم وجود نداره، بنابراین حالا که ملازمه‌ای نیست فضیلت توجه تمسک نازن ملازمه بخشید هست و کلام اینها ببخشید اشتباه من گفتم، حالا که امثال مثل مرحوم شهید اول در حاشیه‌اش بر قواعد مرحوم علامه، مثل مرحوم شیخ طوسی که قائل به عدم ملکیت هستن و در این حال قائل به اباحه تصرف هم مثلا میگن تصرفات مالکانه جایز نیست و در نتیجه قولشون با اجماع مرکب بر ملازمه بین اباحه تصرفات مالکانه با ملک من اول الامر منافاتی ندارد و بلکه معید اون اجماعه و این ملازمه ثابته، حالا که ملازمه ثابت شد اون وقت شما خیلی راحت میتونید بیاد بگید که خب حالا که اینجوریه فتی اعتبت جواد تمسک نهزن به عموم الایه علا جوازا، پس میشود تمسک کرد هینهزن، هینهزن یعنی چی؟ یعنی وقتی که قائلین به اباحه و عدم ملک اباحه جمعی تصرفات اراده نکردن، خصوص تصرفات غیر مالکانه رو اراده کردن، تصرفات مالکانه رو جایز نمیدونن، بگیم پس این با اون اجماع منافاتی نداره، اجماع باقیه، ملازمه هست، ما به عموم آیات تمسک میکنیم بر جواز تصرفات متوقف بر ملک در بیع و تجارت و بعد ازش بالملازمه فیثبت الملک بالملازمه، این ملازمه هم که از اون اجماع در میاد، گفتیم کلام این آقایون هم که با اجماع منافاتی نداره مثل صاحب قواعد اینا، میگه اگه کسی این حرفو بیاد بزنه میگیم مدفوعت، میگیم حرفت غلطه، چرا؟ میگیم به خاطر اینکه به انه و الم یثبت ذلک، درسته که ثابت نشده است که هر کسی که قائل به اباحه هست قائل به جواز تصرفات متوقف بر ملک هم هست، کما اینکه بعضیا ضد اینو میگن، یعنی میگن ما قائل به اباحه هستیم اما فقط اباحه تصرفات غیر مالکانه، تصرفات مالکانه رو مباح نمیدونیم، مثل شهید در حاشیهش بر قواعد، مثل مرحوم شیخ توزی. درسته این ثابت نشده که همه اینجور بگن، ولی الا ان اولم یسقط ان کل من قالب اباحت جمیع حاضر تصرفات قالب الملک من اول لم. اما اینم ثابت نشده که هر کسی که خلاصه قائل به باه همه این تصرفات هست، قائل به ملک من اول الامر هم هست. چون بعضی هستن که قائل به اباحه تصرفات مالکانه هم هستن، اما میگن من اول الامر هم طرف مالک چی نیستش، کما اینکه حالا خواهیم گفتش که مرحوم شهید ثانی تو مسالکش همینو میگه. فیجوز للفقیه حینئذن التزام و اباحت جمیع تصرفات، وقت برای فقیه حینئذن برای فقیه جایز خواهد بود در این هنگام. در این هنگام یعنی چی؟ یعنی وقتی اجماع مرکبی بر ملازمه بین جواز تصرفات متوقف بر ملک با ملک من اول الامر وجود ندارد شرعاً، چون اجماع مرکبی نیست، ما اون وقت میتونیم چیکار کنیم؟ التزام و اباحت جمیع تصرفات بگیم. آقا اولا آیات بالمطابقه دلالت میکنن بر این مباح بودن همه تصرفات، چون اطلاق دارن همه تصرفات، حتی تصرفات مالکانه مع التزامه. وقت از اون ور میگیم ما قالب ملک نمیشیم چون ملازمه ای نداره. پس چیکار میکنیم تصرفات مالکانه بدون ملک مگه میشه؟ میگه ما قالب ملک من اول الامر نمیشیم، اما قالب ملک آنن ما قبل از هیچ که میشیم. اینو ملازمه داره، بل التزام دلالت میکند مع التزام حصول الملک عند تصرف المتوقف على الملک، با اینکه ملتزم میشیم به اینکه آقا ملک حاصل میشود آنن ما قبل از تصرف متوقف بر ملک، لا من اول لام، نه اینکه همون اول که معاتات انجام شده بوده این ملک حاصل شده باشد. حالا که این شد، پس اشکال سر جای خودش باقی. پس ایشون میگه این آیات اینجوری نیستش که بگید بتونید به راحتی اثبات کنید مطابق دلالت بر حلیت تصرفات و تصرفات مالکانه دارن، مطلق تصرفات اهم از تصرفات مالکانه، بل التزام دلالت دارن بر ملکیت. میگیم چه ملازمه؟ ملازمه ای نیست، اجماعی در کار نیست. حالا که نبود، پس این آیات دلالت بر ملکیت دارن. اگه بخوایم ملکیت رو و صحت معاتات رو من اول الامر ثابت بکنیم، ما باید حتما اون استدلال دوم رو در آیات مطرح کنیم که اونم فقط در آیه حل الله البل جاری میشد. و اون چی بود که بگیم حلیت در عرف به معنای چی هستش؟ نفوذ و صحته. وقت بگیم آیه شریف احل الله البی یعنی سهل بی، یعنی انفذ الله البی، یعنی اسهل الله البی، وقت این بالمطابقه دلالت بر صحت و اصول مالکیت در بی دارد و به اطلاق شامل بی معاتاتی که بی عرفی هست، معاتات که بی عرفی هستش هم چی؟ میشود. اون موقع بله مشکلی، چون نیاز به ملازمه نداریم، دلالت مطابقی آیه میشه. میگه اونجور باید بگید فل اولا حینئذن التمسک فل مطلب. پس اولا حینئذن یعنی وقتی این اشکالی که بر استدلال به دلالت آیتین گفتیم بر صحت معاتات و ثبوت ملک در معاتات از اول هم گفتیم این آیات دلالت التزامی این چنینی ندارن، چون ملازمه ای در کار نیست، چون اجماع مرکبی برای این ملازمه وجود چی نداره. بعد از اینکه ما گفتیم، از اون ور گفتیم سیره هم که به درد نمیخوره، این هم گفتیم، بعد بخوایم مطلبمون رو اثبات کنیم چاره ای نداریم. میفهمد اولا، اولا این است، این اولویت تعیینی است نه اینکه بهترین است. اولا اینجا اولویت تعیینی است، یعنی متعین این است که تمسک کنیم در مطلوب خود، مطلب یعنی مطلوب خودمون که عبارت بود از صحت معاتات و افادتش، افاده معاتات ملک رو من اول الامر، به چی؟ به ان المتبادر عرفن من حل البی صحت وشرن. بگیم متبادر عرفی از حل البی در آیه شریفه یا حل الله البی چی هستش؟ هر شبت خدمت شما که صحت معاتات هستش چی؟ شرعن، این صحت شرعی معاتات هست، یعنی انفذ الله البی، یعنی اسهل الله البی. این اگر شد وقت بالمطابقه دارد بر صحت مطلق بی عرفی که از جمله معاتات چی خواهد داشت، نه که بگیم بالمطابقه دلالت بر حلیت تصرفات دارد جمعی تصرفات دارد، بل التزام دلالت دارد که بگیم ملازمه نیست، نه این بالمطابقه دلالت دارد. هازا ما امکان اثباته. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو تمام میکنه میگه یک راه دیگه هم داره که ما در بی و در معاتات بیعی ما صحت معاتات و اصول ملک من اول الامر رو ثابت کنیم غیر از این آیه احل الله البی، و اون چیه؟ امکان اثبات صحت المعاتات فی الهبت و الاجاره به بعض اطلاقات ما و تطمیه فی البی بالاجماع المرکب. میگه ما بیایم صحت معاتات رو در هبه و اجاره با بعضی از اطلاقاتی که در هبه و اجاره وارد شده و شامل هبه عرفی و اجاره عرفی میشه که اون به اطلاق شامل هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی هم میشود و دلالت بر صحت المطابقه، دلالت بر صحت هبه عرفی از جمله معاتات اجاره عرفی از جمله معاتات و حصول ملکیت من اول الامر دارد، ما بیایم بگیم خب با اینا اثبات کنیم هبه معاتاتی، اجاره معاتاتی صحیح، بعد با اجماع مرکب اثبات کنیم پس به معاتاتی هم صحیح. چجوری اجماع مرکب؟ چون آقایون یا در هر سه قائل، درست اختلاف دارن فی حد نفسه، یا در هر سه، یعنی هم در بیع هم در اجاره هم در هبه، قائل به عدم صحت معاتات و عدم حصول ملک من اول الامر هستن، یا در هر سه قائل به صحت معاتات و حصول ملک من اول الامر هستن. کسی تفصیل نده مثلا تو هبه و ارشد اجاره معاتاتی قائل به صحت باشد، در بیع معاتاتی قائل به عدم صحت باشد. خود همین اجماع مرکب به ملازمه صحت و فساد این دوتا با هم دیگه وقتی کمک ما میاد میگیم خب حالا که در هبه و اجاره ثابت کردیم معاتاتشون صحیحه، پس با اجماع مرکب ملازمه دارد برای اینکه بیعشون هم پس بیع معاتاتی هم چیه؟ صحیح هستش و من اول الامر مفید ملکیت خواهد ارشد به خدمت شما که بود. اما روایاتی که شون ادعا میکنه میگه یه سری اطلاقات هستن در اجاره و هبه، اینا چیان به بعض اطلاقات هما؟ اما راجبه هبه، راجبه ارشد خدمت شما اجاره صحیح علی ابن یقطین. خوب دقت بکنید چرا این روایاتی میخوام بخونم، چون میخوام بگم این روایات رو مرحوم مصنف به هیچ کدومشون نمیتونه تمسک بکنه، لذا این استدلالی که ایشون اینجا میکنه بر مبنای خودش نمیتونه باشه، برای دیگرانی که این روایت میتونن تمسک کنن. چرا؟ حالا میگید. ببینید روایت اول روایت اجاره، میگه سألت صحیح علی ابن یقطینه که میگه سألت ابوالحسن علیه السلام ان الرجل یتکاری من الرجل، میگه من از امام کاظم علیه السلام ابوالحسن، وقتی سه تا امام ابوالحسن داریم، ابوالحسن اول دوم سوم، ابوالحسن وقتی به صورت مطلق گفته میشه امام کاظم علیه السلام مد نظره، میگه ایشون رو ازشون سوال پرسیدم راجع به شخصی که کرایه میکند از شخص دیگری البیت یا یه خانه رو، او سفینه یا یک مثلا کشتی رو، سنتن او اکثر یک سال یا بیشتر از یک سال او اقل یا کمتر، حالا مثلا دو ماه. قال علیه السلام، یک روز مثلا یه هفته رفته مشهد اونجا رو کرایه میکنه. قال علیه السلام، حضرت فرمودن الکراء لازم، گفتن اجاره عقد لازمه، لازم له، لازم است اونم به نفع این آدم، یعنی اون نمیتونه به هم بزنه، اون صاحب ملک نمیتونه به هم بزنه، به نفع این لازمه، قابل به هم زدن نیست، الا الوقت الذی تکاری الی، تا وقتی که تا اون زمان این رو با هم دیگه چیکار کردن، کرایه کردن و قرار گذاشتن. والخيار في اخذ الكلا كراء الى رب، البته اختیار در گرفتن اجاره هم با صاحب اون خلاصه مال مکارا و صاحب بیت و سفینه و ایناست، با اونه میخواد میتونه بگیره، میتونه ببخشه نگیره، ان شاء اخذ و ان شاء ترک، خواست بگیره نخواست نگیره. خب این روایت چه دلالتی دارد بر این که هر ساعت بر صحت اجاره؟ ببینید این روایت به اطلاق شامل اجاره معاتاتی هم میشه، چون اجاره که گفته میشه در اینجا کرایه، کرایه عرفی دیگه، و عرفاً خیلی موقع اصلا قرارداد لفظی صورت نمیگه، ایجاب و قبول نیست اجاره بده اونم بگه اجاره میدهم در مقابل اینقدر، این حرفا نیست، میگه چند میدی، میگه اینقدر، یا گاهی مثلا استیجاب و ایجاب هستن و این به اصطلاح حساب نمیگه، و اینم یه پولی میده، یا اینکه میگه ما میخوایم خونه شما بمونیم اینقدر پول میدیم، اصلا بحث اجاره و صیغه لفظی مشخص اجاره هم اصلا ذکر چی نمیشود در یه همچین مایه. لال اصلا میره اونجا، لالم اگر نیست حرف نمیزنه، پولو میده و اونم کلید خونه رو میده در همین حال. میفرماید که خب پس به اطلاق شامل اجاره معاتاتی هم میشه. خب توی این روایت بحث صحت نگفته، گفته لازمه، ببینید الکراء لازم له الی الوقت، بحث لزوم رو گفته. خب اصلا دارد بحث صحت اجاره نداره، بل مطابقه، بل مطابقه دارد بحث لزوم اجاره داره از جمله معاتات، متو لزوم معامله فرع صحتشه، چون معامله لازم و یا جایز اینا از تقسیمات معامله صحیح هستن، معامله باطل که دیگه لازم و جایز نداره، که معامله ای که صحیح و اتفاق افتاده بس میشد که آیا قابل به هم زدن هست یا نه، معامله که باطل خودش قابل به هم زدن بودن در او و جواز در او سالبه به انتفاع موضوع اصلا موضوع نداره، پس از لزومی که در روایت اومده اصل صحت اجاره و مفید ملک بودنش فهمیده چی میشه، متو ملک نسبت به منفعت. خب درسته، پس این اجاره معاتاتی هم به عموم شامل میشه، بل مطابقه دلالت بر لزومش داره، بل التزام دلالت بر صحتش چی هر ساعت خدمت شما داره. اما این روایت میتونه مرحوم مصنف بهش تمسک بکنه در اجاره؟ نه. چرا نمیتونه؟ چون مرحوم مصنف قائل به عدم لزوم معاتاتن. چرا و چرا نمیتونن به این روایت تمسک بکنن؟ خب این روایت درش میگه مطلق اجاره لازمه، این در نظر مرحوم مصنف قرینه بر این میشه که این روایت اختصاص به اجاره خواهد داشت که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی است، چون مرحوم مصنف میگه اجاره لفظی لازمه، اجاره معاتاتی میگه لازم نیست. خب این روایت میگه درسته اجاره درش مطلقه، ابتدا میگه یتکارا، نمیگه یتکارا باللفظ مثلا یا بالایجاب و القبول، درسته اونو نمیگه یا بالعقد یا بالصیغه، اما مطلقه. اما بعدش قرینه ای میاره، چی میگه؟ میگه با این لازمه. حضرت وقتی میگه لازمه، یعنی منظور از این کرایه‌ای که بحث میکنیم و اجاره‌ای که بحث میکنیم عقد لازم است، که اون مرحوم مصنف خودش میگه من معاتات رو عقد لازم نمیبینم، پس یعنی این عقد معاتاتی رو نمیگیره. وقتی نگرفت دلالت بر لزوم عقد معاتاتی بالمطابقه نداره تا بالالتزام دلالت بر صحتش بخواد داشته باشه، پس ایشون نمیتونه به این تمسک بکنه و بعد بیاد بگه با اجماع مرکب. پس میفهمیم تو بیع معاتاتی هم همینه، اونجا هم دلالت بر صحت دارد، یه همچین چیزی نیست. روایت بعدی روایتی که راجع به هبه آمده که به اطلاقش باز شامل صحت معاتات در هبه هم، یعنی هبه معاتاتی هم میشه، اونم صحیحه محمد ابن مسلمه که به نقل از امام باقر علیه السلام این بار میفرماید الهبه تو و نحله یرجع فیها انشاء حیزت او لم تعز الا الذی ارشد خدمت شما رحم فانه لا یرجع فیه. میگه هبه و نحله، بخششی که آدم میکنه، هدیه‌ای که میده، اینو به لحاظ انشاء میشه درش رجوع کرد، چه متحیز باشد و تحیز پیدا کرده باشد، چه متحیز چی نشده باشد، مگر هبه‌ای که شما به رحم میدید. شما مثلا متحیز شده باشد، یعنی مثلا میگید آقا من 100 دینار بهت هبه میدم، اما هنوز متحیزش نکردی، یعنی نیومدی توی کیسه بگی این کیسه 100 دیناری، 100 تا کیسه 100 دیناری هست، میشه هر 100 دیناری رو بدی، میگه اونش مهم نیست، این قابل رجوعه و جایزه، مگر رحم که اونجا لایور جوافیه و لازم. اینم به همون دلالت قبلی میگیم آقا این دلالت بر لزوم هبه دارد و لزوم چون فرع بر صحت است و ملازمه با صحت است، بنابراین بل ملازمه و بل التزام دلالت بر صحت هبه خواهد داشت. وقتی دلالت بر صحت هبه معاتاتی به اطلاقش داشت، طبیعتاً دلالت خواهد داشت بر به اجماع مرکب، برای اینکه بیع معاتاتی هم صحیحه و معاتات در بیع هم مفید ملک همه قولی که ما می‌خواستیم، این دلالت بر مطلب ما خواهد کرد. اما باز میگیم مصنف نمیتونه به این تمسک کنه، ولی کسانی که قائل به لزوم معاتات هستن، چون ما بحثمون سر قولی بود که میگفت ملک متزلزل، کسی که قائل به ملک لازم باشد در معاتات میتونه به این تمسک کنه، اما کسی که قائل به ملک متزلزله نمیتونه تمسک بکنه. چرا؟ چون قائل به تزلزل، قائل به جواز عدم لزومه. غیره باید داره میگه هبه لازمه و طبیعتاً ارشاد خدمت شما هبه به غیر رحم رو حضرت در اینجا ارسابت هبه به بخش رحم لازم دانسته شده. این در نظر مرحوم مصنف که قائل به عدم لزوم معاتات هستن به ای نوین، قرینه بر میشه که این روایت منظورش هبه مشتمل بر ایجاب و قبول لفظیه، شامل هبه ما میخواد بگه هبه لفظی هستش که دو قسم دارد، اگه به رحم باشد لازم هست، اگه به غیر رحم باشد جایز است. نمیخواد بگه مطلق هبه اینجوریه، چون که مطلق هبه که اینجوری نیست. ایشون مد نظر اینا مبناش این هستش که هبه معاتاتی مطلقا لازم نیست، حتی اگه به رحم بوده باشه. من معاتاتن اومدم یه چیزی رو به همسرم دادم، نگفتم بهت هدیه کردم، همجوری بهش دادم یه لباسی رو، یه چیزی رو، این جایزه و قابله به هم ببخشید به ارشاد خدمتتون که رحمم دادم به پدرم، به فرزند دادم، این قابله و هم زدن هستش و مشکلی چی نداره. خلاصه که این دو روایت طبق مبنای مرحوم مصنف صحت هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی رو ثابت نمی کنن تا با تمسک به تا با ضمیمه اجماع مرکب بر عدم فصل بین هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی با بیع معاتاتی در صحت و فساد، صحت بیع معاتاتی هم ثابت بشه. نه، ما اینو نمیتونیم، این استدلالشون غلطه. بله، ممکنه ایشون اینو به عنوان که پیازدار قضیه زیاد کردن طبق مبنای کسانی که معاتات رو لازم میدونن، تمام مبنای اونا میخوان بگن به این روایت میشه تمسک کرد، اینم نسبت به این. الحمدلله رب العالمین.